بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج حضور سید محمد جواد شجریری، شنبه 21 مهر ماه 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و مبین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. عرض کنم به نظرم رسید که ما بحثی که در مورد کلام شهید صد مطرح کردیم، مقدار کلام ایشون رو بیشتر باید نقل کنیم، به خصوص کلام ایشون توی تقریرات آقای حائری مقداری با تفصیل بیشتری وارد شده. من یه مقداری بحث رو سعی میکنم مقدار بیشتری از فرمایشات آقای صدر رو نقل کنم که حق مطلب ادا شده باشه. بحث سر شک در خروج از محل ابتلا و عدم خروج از محل ابتلا بود. یه طرف قطعا داخل در محل ابتلاست، یک طرف علم اجمالی مشکوک است داخل در محل ابتلا هست یا خارج از محل ابتلاست. مرحوم آقای صد می‌فرمایند که رو مبنای ما که بحث رو بخوایم دنبال کنیم، باید اقسام شک رو بینشون تفصیل قائل بشیم. یه موقعی شک ما به نحو شبهه مصداقی است، ما نمی‌دانیم اون طرفی که مشکوک است کجا قرار داره، آیا اینا در نزدیک ما هست یا در چین هست مثلا. خب این یک دست. گاهی اوقات نه، شبهه شبهه حکمیه است، اونو میدونیم کجا هست، نمیدونیم این مقدار فاصلهی که بین ما و او هست آیا این مقدار استهجان عرفی خطاب رو به دنبال داره یا نداره. این قسم دوم به ایشون سه قسم میکنن، حالا من دو قسمش رو نقل میکنم، قسم سومش واضحه، خیلی ما بحثی نداریم. دو قسمش رو، این که ما شک داریم در این که آیا این مقدار بعد یک شی از ما آیا استهجان عرفی میاره یا نمیاره. گاهی اوقات به خاطر این هست که عرف به ما و عرف شک میکنه، گاهی اوقات عرف خودش هم تردید میکنه آیا واقعا اینجا خطاب قبیح هست قبیح نیست که جوریه. گاهی اوقات نه، من شخصی نمیدونم نظر عرف چیه، چون احتمال میدم که دیدگاهی که من دارم با دیدگاه عرف متفاوت باشه. ببینید، حالا در پرانتز نکته ای رو بگم، شهید صد یه نکته ای رو در جاهای دیگه متذکر شده که نکته خوبی هم هست. ایشون میفرماید که معمول انسان ها برای اینکه نظر عرف رو در بیارند، دیدگاه خودشون رو طریق قرار میدن برای نظر عرف. مثلا یک کلام ظهور عرفیش حجته، این آن چیزی که متعارف افراد از این کلام میفهمن. حالا ما چجوری بفهمیم که متعارف افراد چجوری میفهمن؟ خیلی وقتا ما خودمون فهمی که داریم اون فهم رو ملاک قرار میدیم، میگیم من که عرفی هستم پس عرفم همین سلام علیکم از شما همین جور میفهمم. خب گاهی اوقات من خودم رو یک نوع شاذ از عرف میبینم، نگاه میکنم میبینم که همیشه دیدگاهی که من دارم با دیدگاه عرف متعارف سازگار نیست. اینجا در اینجور موارد شخص خودش رو با با عرف به طریق برای عرف قرار نمیده، یا اینکه نه در خصوص این مورد من میبینم من از این عبارت یه جور میفهمم، رفیقم یه جور دیگه میفهمه، تو هم مباحثه هستیم داریم این روایت رو معنا میکنیم، من احساس میکنم ظاهر روایت یه معناست، رفیق من معنای دیگه میگه ظاهر روایت هست. این تفاوت بین من و رفیقم که به هر حال به طور طبع هم او باید عرفی باشه هم من عرفی باشم، باعث میشه که من بفهمم که اینجا یک انحرافی از عرفی بودن رخ داده. حالا این انحراف در من هست که در رفیقم هست من نمیدانم، این خودش باعث میشه که انسان شک بکنه بالاخره عرف اینجا چجوری میفهمه، آیا نظر عرف چیست. علی تقدیر این صورت دوم جایی هست که عرف به ما و عرف شک نداره، اون عرف یک واقعی داره یک فهمی داره، ما نمیدانیم فهم عرف چه شکلیه. خب آقای سر میفرمایند که میخواستم چطور میشه که انسان عرف شک نداشته باشه ولی من شک داشته باشم،
چون
معیار رو خودم قرار میدم برای عرف. گاهی اوقات این معیار در جایی که من خودم رو شاذ تلقی میکنم این معیار نیست، همچنین در جایی که نه من خودم رو شاذ تلقی نمیکنم، اینجا بالخصوص به دلیل تفاوت فهم من و فهم کس دیگه‌ای که اونم عرفیه میفهمیم که ولی به طور کلی من غیر عرفی نیستم، رفیقم هم غیر عرفی نیست، ولی اینجا تصادفاً یه غیر عرفی بودن تحقق پیدا کرده، چون یک علم اجمالی به غیر عرفی بودنی تحقق پیدا کرده، نمیدونم بالاخره من غیر عرفیم یا رفیقم غیر عرفیه، نتیجهش این میشه که شک میکنم که عرف متعارف در اینجا چجوری حکم میکنه. توضیحی بود برای فرمایش آقای صدر. این سه قسم مرحوم آقای صدر میفرمایند که در جایی که از باب شبهه مصداقیه باشه، اینجا نسبت به اونی که مشکوک است دخولش در محل اطلاع یا خروجش از محل اطلاع دلیل ترخیصی جاری نمیشه، چون حالا به تعبیر آقای هاشمی تعبیر کردن تمسک عام در شبهه مصداقیه است، چون فرض اینه که شرط تمسک به عام این هست که داخل در محل ابتلا باشد، ما نمیدانیم داخل در محل ابتلاست که خارج از محل ابتلاست، بنابراین با شک که در شرط موضوع خب شک میکنیم که میتوانیم به آن تمسک کنیم یا نمیتوانیم، ایشون اینجوری تعبیر کردن. در تعبیر آقای حائری اینجور هست که ما نسبت به اونی که مشکوک است که داخل در محل ابتلاس یا خارج از محل ابتلاس، نسبت به او قرینه متصله رو احتمال میدیم، چون اگه داخل در محل ابتلا باشه اصل در موردش جاری میشه، ولی ممکنه خارج از محل ابتلا باشه، اگر خارج از محل ابتلا باشه در اون صورت یک ارتکازی ما داریم که اون ارتکاز همراه کلامه به منزله قرینه متصله بر کلام هست، در نتیجه نسبت به اونی که مشکوک است ما نمیتوانیم تمسک کنیم، یا حالا تمسک با آن در شبهه مصداقیه بفرمایید و بفرمایید به خاطر اینکه شک داریم در قرینه متصله و با وجود احتمال قرینه متصله عام قابل استناد نیست. خب اونی که نشود بهش تمسک کرد، اونی که مشکوک هست نسبت به اونی که مقتوع هست اصل بلا معارض میشه، نسبت به اونی که مقطوع هست اصل میشه بلا معارض.
چرا با وجود قرینه متصل توسل به اون جایز نیست؟ بیوجهش چیه؟
خب چون ظهور شکل نمیگیره دیگه، قرینه متصله دخالت داره در ظهور عام. وقتی احتمال قرینیت متصله میدیم معنیش اینه که ظهور احراز نشده. نه حالا اجازه بدید هیچ صحبت نکنه رو مبنای ما و غیر مبنای ما، یه بحث خودش خیلی چیز هست سخت. اجازه بدید خود حرف آقای صدر رو ما چیز بکنیم، تقریب بکنیم که خراب نشه حرف ایشون، چیز نشه خلاصه یه انصافی نشه در حق ایشون. حالا بطور کلی ما یه فاتحه برای همه کسایی که ازشون حرف نقل میکنیم و احیانا نقد میکنیم، چون به هر حال ما گردن ما حق دارن، اگرم نقدی میکنیم از خودشون یاد میگیریم به خودشون تحویل میگیم. یه فاتحه بر همه شون داریم، مخصوصا آقای صد که خب زیاده داشت حرف نقل کردیم و نقد کردیم. بخون عرض کنم خدمت شما، پس اونی که مشکوک و دخول در محل ابتلاست اصل ترخیصی اطلاقش نسبت به او جاری نمیشه، قابل استناد نیست، مجمل دلیل نسبت به اون تمسک به عام در شبهه مصداقیه مصداقیه است، به اون نمیشه تمسک کرد. اونی که نشد تمسکش کرد نسبت به اونی که قطعا داخل در محل اختلاس اصل بلا معارض میشه. این در شبهه مصداقیه، اما در جایی که شبهه مفهومیه باشه، شبهه مفهومیه یک جایی هست که عرف خودش شک نمی کنه، ما شک می کنیم، یه صورتش میگه ما شک داریم که نظر عرف چیست. خب اینجا چون شک داریم عرف نظرش چیست، در نتیجه نسبت به اونی که داخل در محل ابتلا هست قطعا نسبت به اونم دیگه نمیشه تمسک کرد. اونی که داخل در محل ابتلا هست نسبت به اون نمیشه تمسک کرد، چون احتمال داره که واقعا اونی که داخل در محل ابتلا هست با اونی که مشکوک هست که داخل در محل ابتلا هست یا خارج از محل ابتلا هست یا با هم دیگه تعارض کرده باشن. یعنی ما احتمال معارض متصل اینجا میدیم. درسته که ظهور دلیل اونی که قطعا داخل در محل ابتلا هست رو میگیره، ولی اونی که مشکوک هست که داخل در محل ابتلا هست و خارج از محل ابتلا هست ما احتمال میدیم عرف متعارف اونجا او رو هم داخل در محل ابتلا بداند. اگر داخل در محل ابتلا بداند اون هم اصل ذاتاً درش جاری میشه، میشه معارض. اگه خارج از محل ابتلا باشه اصل نسبت به او جاری نمیشه، خب معارض نداره. پس بنابراین من احتمال معارض متصل میدهم، همین احتمال معارض متصل باعث میشود که نسبت به اونی که داخل در محل ابتلا هست قطعاً نسبت به اونم اصل جاری نشه. این حالا فرق کرد، اینم صورت دوم. صورت سوم اون جایی هست که خود عرفم شک میکنه، خود عرف متعارفم شک میکنه که این داخل در محل ابتلا هست یا خارج از محل ابتلا هست. جایی که عرف متعارف شک میکنه نسبت به اونی که خارج از محل اطلاع یعنی مشکوک هست، اون شک نمیتونه به اون تمسک کنه، چون عرف اطلاق دلیل نسبت به اون براش مشکوک هست. اطلاق دلیل نسبت به اون مشکوک که شد، نسبت به اونی که خارج از محل مشکوک هست، که خارج از محل اطلاع هست یا داخل در محل اطلاع هست، اطلاق اون رو نمیگیره. اون رو که نگرفت، اونی که قطعا داخل در محل اطلاع هست بلا معارضه. این بیانش. بعد یه انقلتیشون مطرح میکنن. اون انقلت این هست که شما آمدید بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه فرق قائل شدید. یعنی در شبهه حکمیه اونجایی که نمیدانیم عرف اینجا داخل در محل اطلاع میداند یا نمیداند، گفتید که نمیشه تمسک به عام حتی نسبت به اونی که داخل در محل اطلاع هم هست بکنید، ولی در شبهه موضوعیه گفتید نمیشه تمسک کرد. در حالی که نکتش هم چی گفتید؟ گفتید در جایی که شبهه مفهومیه باشه، در شبهه من حکمیه تعبیر میکنم اصلاح کنم، مفهومیه همه حکمیهایی تعبیر کردم اصلاح کنید مفهومیه تعبیر کنم، اوش در شبهه مفهومیهی که اینجا داریم، در شبهه مفهومیه اشکال چی بود؟ گفتید احتمال معارض هست و با احتمال معارض متصل به دلیل نمیشه تمثل کرد. و خب این همین بیان در شبهه مصداقی هم میاد، اونجا هم احتمال المعارض هست، چون احتمال دارد اونی که مشکوک است واقعا داخل در محل ابتلا باشه. اگر واقعا داخل در محل ابتلا باشه میشه معارض با اونی که قطعا داخل در محل ابتلا هست. پس این بحث احتمال المعارض رو که در شبهه مفهومی قسم اولش مطرح کردید، در شبهه مصداقی هم باید مطرح کنید. چه فرقی هست که در شبهه مصداقی مطرح نکردید ولی در شبهه مفهومیه اونو مطرح کردید؟ خب این اشکال. پاسخ این مطلب رو تو کلام آقای حائری در متن مطرح کرده. کلام آقای هاشمی در پاورقی آورده و گفته که این مطلب رو استاد در خارج بحث مطرح کردن. پاسخش، حالا من با بیانی که در کلام آقای حائری هست این پاسخ رو مطرح میکنم. یه مقدمه ایشون میچینن برای پاسخ، اون مقدمه مهمیه. ایشون میفرمایند که یه متکلمی که یه کلامی رو ذکر میکنه، یه کلامی داره که این کلام ظهور اولیه داره در خلاف مقصود او. این متکلم اگر میخواد کاری کنه که مخاطبین به خلاف واقع نیفتند چه باید بکنه؟ ایشون میفهمه سه راه میشه پاش هست. راه اول اینه که خب یه همچین کلام رو به کار نبره، کلامی که خلاف ظاهر مقصودش و سکوت کنه. یه راه دوم این که اگر این کلام رو هم به کار میبره که ظهور اولیش خلافه، در کنار اون یه قرینه متصلهی به کار ببره که اون ظهور اولیه رو منقلب کنه به یک ظهور دیگری مطابق با مقصودش. هم دو راه. راه سوم این هست که نه، حداقل یک معارضی با اون ظهور ایجاد کنه. حالا قرینه متصل نمیخواد ذکر کنه، معارض ذکر کنه. ایشون میفرماید که این راه ها در، حالا مثالم برش میزنم، نه نه منفصله که نمیشه، اصلا منفصله خلاف قانون عقلایی هست. قانون متعارف عقلایی این هست که کلامش رو به نحو متصل افهام کنه، بخواد به متصل افهام به نحو منفصل، خلاف قانون عقلایی.
این راه سومی یعنی اجمالگویی بکنه.
نه حالا فرق کنید، اینا رو اجازه بدید من اینا رو توضیح میدم. بذارید مثلا خود کلام شایسته رو به عینه من نقل کنم، چون اینا همش رو من توضیح میدم. من گفتم بذارید اصل عین کلام آقای سعد چیز بشه تا بعد در موردش توضیح بدم. خب شایسته میفرماید که این سه راه حل در عرض هم نیستن. راه اول و دوم طبیعی تر هست نسبت به راه سوم. طبیعی اینه که اگر کسی یک مقصودی داره یا اصلا مقصودش رو سکوت کنه، کلامی که خلاف ظاهر در خلاف مقصود ظاهرش خلاف مقصودش رو ذکر نکنه، یا اگر ظهور اولیش در خلاف هست یک قرینه متصله ای بهش منظم کنه. راه سوم به هر حال خلاف یک نوع مخالفت با طبع عقلایی درش وجود داره، ولی از این که اصلا هیچ حتی قرینه حتی معارض هم ذکر نکنه، یک کلامی ذکر بکنه که دقیقا مخالف مقصودش ظهورش داره، اون دیگه خیلی خلاف طبع عقلاییه. بخواد مثلا اعتماد کنه به قرینه منفصله و امثال این ها، اون دیگه خیلی زور داره. طبیعی اینه که اگر سکوت نمی کند و قرینه متصله نمی آورد، لااقل معارض را بیاورد. خب حالا اینو داشته باشیم، حالا بیاییم تطبیق کنیم این مقدمه رو با مانحنفی. در مانحنفی متکلم که دلیل ترخیصی رو داره اجرا میکنه، ذکر میکنه، دلیل ترخیصی اونی که داخل در محل ابتلا هست رو ظهور اولیش رو شامل میشه، اونی که مشکوک هست داخل در محل ابتلا هست یا داخل در محل ابتلا نیست، اگر واقعا به نظر عرف داخل در محل ابتلا باشه، شبهه مفهومیه، این اون قسم شبهه مفهومیه، اگر اون قسم شبهه مفهومیه که داخل در محل ابتلاست، اگر واقعا اینجوری باشه، خب اینجا شارع به وظیفه متعارفش عمل کرده. گفتیم که اگر مراد متکلم نسبت به داخل در محل ابتلا هم مرادش اجرای اصل ترخیصی نیست، باید یه معارضی ذکر کرده باشه دیگه. اگر واقعا عرف متعارف اون طرف مشکوک برای ما رو داخل در محل ابتلا میداند، معارضش واقعا معارض لازم نیست بر من معارض باشه، اون معارضی که شارع باید ذکر کنه معارضی باید ذکر کنه که برای عرف معارض باشه، و فرض اینه که برای عرف اینجا معارض هست دیگه. اما اگر یه این شکلی نباشه، بخواد اعتماد کرده باشه به یک امر واقعی، یعنی اون شبهه مصداقیه، در شبهه مصداقیه اگر در متن واقع واقعا داخل در محل ابتلا باشه، خب اینجا مولا به ما هو و مولا نسبت به شبهات مصداقیه هیچ گونه تضمینی ندارن. یعنی نسبت مولا به واقع با نسبت عرف هر دوش یکسانه. اگر واقعا این داخل در محل ابتلاء باشه، متکلم و مولا معارضی ذکر نکرده، یه معارض واقعی کافی نیست، باید یک معارضی باشه که نسبت مولا نسبت به او فرق داشته باشه. یعنی در واقع معارضی باید باشه که لااقل معارض بودنش برای خود مولا مشخص باشه، ولی معارض بودنی که خود مولا اون رو معارض نمیداند، یعنی معلوم نیست بدونه، چون فرض اینه که شبه مصداقیه است دیگه. شبه مصداقیه یعنی خود مولا هم نمیداند که آقا اون طرف مشکوک واقعا داخل در محل ابتلاست یا خارج از محل ابتلاست. اگر واقعا داخل در محل ابتلا باشه، اینی که واقعا داخل در محل ابتلا هست این کافی نیست برای اینکه مولا به او اکتفا کنه. یه امر واقعی هست که نه مولا نه عبد هیچ کدومشون نسبت به این عرض کنم خدمت شما چیز ندارن، هیچ نسبت به او علم خاصی ندارن. پس بنابراین شارع مقدس نمیتواند عدم اراده اصل ترخیصی در طرف داخل در محل ابتلا رو مستند به این بکنه که شاید واقعا اون طرف مشکوک داخل در محل ابتلا باشد و معارض باشد. معارض واقعی کافی نیست، بعد معارض ذکر کرده باشه که معلوم باشه در نزد لااقل خود مولا. پس بنابراین فرق است بین اون صورتی که برای عرف متعارف احیانا معلومه ولی برای من مخاطب اون معلوم نیست، و صورتی که برای عرف متعارف مشکوکه برای شارع هم مشکوک هست. خب این بیانی هست که آقای سعد اینجا ذکر کردن. اینجا هم آقای حائری هم آقای هاشمی هر دوشون در حاشیه کلام آقای سعد رو نپذیرفتن. آقای حائری یه مطلبی رو تو حاشیه متذکر شدن، یه بیانی دارن. من حالا از بیان آقای هاشمی شروع حائری شروع میکنم، بعد بیان آقای هاشمی رو بعد عرض میکنم. آقای حائری میفرمایند که در بعض این بیانی که آقای صدر مطرح میکنند در بعضی مثالهای مشابه هست که انسان اون مثال مشابه رو وجدانن میبیند که نمیتواند به عام توسط کند. در حالی که اگر این بیان آقای سعد تمام باشه تو اون مثال مشابه باید بتونه توسط کنه. مثلا چی؟ ایشون میگه اکرم العلماء اگر داشته باشیم لا تکرم الفساق هم کنارش باشه، اکرم العلماء و لا تکرم الفساق و لا تکرم الفساق. اینجا لا تکرم الفساق به منزله قرینه متصله نیست، چون لا رابطه بین لا تکرم الفساق و اکرم العلماء و خصوم الوجه، چون عموم خصوم الوجه هستن اینا رابطه شون معارضه، نه به معنی عرض کنم خدمت شما قرینه متصله. پس این به منزله معارض متصل هست. وقتی معارض متصل شد، حالا در جایی که ما شک میکنیم که یک عالمی فاسق هست یا فاسق نیست، عالمی فاسق هست، آیا در عالم مشکوک الفسق در جایی که اکرم العلماء کنارش لا تکرم الفساق هم هست ما میتوانیم به اکرم العلماء توسط کنیم یا نمیتوانیم توسط کنیم؟ واضحه که نمیتوانیم به اکرم العلما توسل کنیم. در حالی که بیان آقای صدر به عینه اینجا هم میاد، بحث این است که اکرم العلما ظهور اولیش این است که همه علما وجوب اکرام دارند. این که فاسق وجوب اکرام ندارد رو شارع با معارض متصل گفته. این معارض متصل در مواردی که معلوم الفسق باشن خب اب نداره، موارد مشکوک الفسق معلوم نیست داخل در این معارض متصل باشه. پس بنابراین ما باید بتوانیم به اکرم العلما توسل کنیم.
یکی مشکوک الفسق
من به شبهه مساقیه واضحه که نمیتونیم توسط کنیم، این خیلی روشنه که در اینجور موارد نمیشه توسط کرد، در حالی که اگر بیان شما تمام باشه باید در اینجا بشه توسط کرد. بعد ایشون میفهمند که من این مثال رو که زدم شهید سر فرمودم که من انشاءالله در این مورد فکر میکنم و جوابشو بر شما عرض میکنم، ولی بعدا چیزی در پاسخ رو من نفرمودم. بعد ایشون خودشون وارد پاسخ میشن و کلام شهید صدر رو نمیپذیرن. حالا من قبل از اینکه کلام آقای حائری رو بخوام توضیح بدم و اینها، یه نکته دیگه رو بخوام من عرض کنم که اصلا معارضه متصل یعنی چی؟ ایشون میگن که ما گاهی اوقات یه کلامی که در کنار کلام دیگه ذکر میشه قرینه متصل است، گاهی اوقات معارض متصل است. فرق این معارض متصل و قرینه متصل چیه؟ یه کلامی که کنار کلام دیگه ذکر میشه معارض متصل گاهی اوقات هست، گاهی اوقات قرینه متصل. این آقای هاشمی هم به یه معنا اینجا رو همین دست گذاشته. ایشون میگه که اینجا این معارضی که ما میگیم معارض متصل از سنخ اون معارضهایی که تو تعادل و تراجیح هست اینها نیست، که به ملاک تکاذب این معارضه کنن، نه از اون سنخ نیست، این معارضش فرق داره. حالا کلام آقای هاشمی رو شما ملاحظه بفرمایید. تصویری که من تو ذهنم هست در مورد فرق بین قرینه متصل و معارض متصل این هست که کلامی که ظهور اولی در یک معنایی داره، گاهی اوقات ما یک کلامی زمینش میکنیم که این ظهور رو از بین میبرد و ظهور جدیدی ایجاد میکند، هم ظهور رو از بین میبره هم ظهور جدید ایجاد میکند. این قرینه متصل است. معارض متصل اون این هست که ظهور اولیه رو از بین میبره، از این جهت با قرینه متصله مشابه هست، ولی ظهور جدید ایجاد نمی کنه. به اجمال دلیل می انجامد. معارض متصل نتیجهش اجمال دلیل هست، نه خلق ظهور جدید. این تفاوت بین این دو مطلب هست. خب من اینجا حالا اصل عرضه که میخوام بکنم، حالا ابتدا شروع میکنم توضیح باشه فرق داره یه وقت گذشت
مثلا این
کلامی که داری خودم دارم عرض میکنم. بحث من این هست که شهید صدر اینجا اصلا ابتدا ظهور اولیه رو به عنوان یک چیزی که میشود برش احتجاج کرد مفروغان ان گرفتن، بعد میگن متکلم اگر بخواد برخلاف این ظهور رفتار کنه چیکار باید بکنه؟ بحث سر اینه که آیا ظهور اولیه کلام اصلا موضوع حجیته یا ظهور نهایی کلام موضوع حجیته؟ ظهور اولیه موضوع حجیت نیست. اونی که موضوع حجیت هست ظهور نهایی کلامه، و ظهور نهایی کلام در جایی که دلیل مجمل باشد یا جایی که ظهور به ظهور دیگری منقلب شده باشد، اون ظهور اولیه هیچ کار است. شما اون ظهور اولیه را هی پاش وسط میکشید، میگید متکلم اگر برخلاف این ظهور بخواد رفتار کرده باشه نباید یک کلامی آورده باشه که این کلام به نحو معارض باشه، باید به نحو قرینه باشه. بله، یه نکته دیگه هست، اون نکته غیر از این نکته هست که آقای سعد وارد میشن، اون اینه که اصلا اجمالگویی در کلام مخالف قاعده است.
منظورش
این نیست، چون نتیجه گیری کاملا برعکس میشه. حالا من این که میخوام بگم، میخوام بگم اصلا حرف زیر و رو میشه، اینه که میخوام صحبت کنیم اصلا نمیتونه مرادشون این باشه. بحث سر اینه که بله، این که ایشون میفرمایند که متکلم اگر بخواد معارض برای ظهور اولیه ذکر بکند خلاف طبع عقلایی است، باید به نحو قرینه ذکر بکند، نکته‌ای داره. اون نکته اینه که اساساً اجمالگویی در کلام مخالف قاعده است. عقلا برای تفهیم مقصوداتشون به کلام‌های مبین اعتماد می‌کنند، اتیان کلام مجمل برخلاف قانون عقلاست. این درسته، این مطلب که اجمالگویی مخالف هست، ولی این مطلب ربطی به این نتیجه هایی که ایشون در این بحث کردن نداره. و همین نکته، حالا فرض کنید ببینید ما در بحث اون مثالی که آقای حائری مطرح میکنه، لا تکرم اکرم العلماء و لا تکرم الفصاح، چرا نمیتونیم به اکرم العلماء تمسک کنیم؟ چون بالاخره کلام مجمل شده، ولو اجمالگویی مخالف اصله، ولی اگر شاره کلامی آورد که مجمل شد نمیشه بهش تمسک کرد. اگه یه موقع نمیدانیم شاره کلام مجمل آورده یا نیورده، خب اصل اینه که کلامی که آورده مجمل نباشه، ولی جایی که میدانیم کلام مجمل آورده، خب دیگه آورده دیگه. حالا اینجا که دیگه وقتی کلامش مجمل هست دیگه خب نمیشه به کلامش تمسک کرد. و در ما نحن فی در بعضی مثالهایی که آقای سعد میگه میشه تمسک کرد مجمله. حالا این توضیح باشه، من فردا این موضوع رو میخوام تطبیق کنم رو موارد.
در مقام بیان نیست که مجمل میشه،
حالا چطور شده که مجمل شده اونو کار ندارم. حالا ما بحثمون این نیست که چه شده است که این خلاف اصل و عقلایی اتفاق افتاده است. بالاخره شده، حالا که شده دیگه نمیشه تمسک کرد، حالا نمیشه تمسک کرد. این بحث اینه. و صلی الله علی سیدنا و نبی نام محمد و آله.
Thank you.